هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. در برنامه گذشته راز هزاره ها در ادامه بحث پیرامون نقش و تأثیر خسرو انوشیروان در فرهنگ و مدنیت روزگار پس از خود و ویژگی های شخصیتی این امپراتور ساسانی، از دادگری او که به عنوان بارزترین صفتش در تاریخ ایران و جهان و نیز در ادب پارسی نمودی ویژه دارد سخن گفتیم و داستان معروفی را در این باره از سیاستنامه خواجه نظام الملک باز گفتیم، آنجا که یکی از فرمانداران انوشیروان خانه پیرزنی را به زور گرفت و انوشیروان پس از آشکار شدن این ستم دستور داد پوست این فرماندار را بکنند و آن را از کاه بیاکنند و بر سردر بیاویزند و گوشت او را به سگان دهند. مسعودی در مروج و ذهب حکایت دیگری از انوشیروان ذکر کرده است که داستان فریدریش دوم پادشاه پروس و آسیابان شباهت بسیاری به آن دارد و بیشتر مؤلفان متأخر شرقی هم آن را بازگو کردند. مسعودی میگوید خسرو پس از مراجعت به عراق سفرا و فرستادگان پادشاهان مختلف را به حضور پذیرفت. یکی از این سفرا فرستاده قیصر روم بود که به تماشای ایوان کسرا پرداخت و از جلال و شکوه آن ستایش ها کرد. فقط در میدان جلو ایوان نقصی مشاهده کرد و به همراهان باز گفت. وی را چنین پاسخ دادند. در آن مکان خانه ای از آن پیرزنی بود که حاضر به فروش نشد و چون شاه نخواست به آن پیرزن ستم روا دارد، آن خانه را به همان حال بگذاشتند و این نقص از آن است. فرستاده گفت به خدا که این نقص بهتر از هر کمال است. رساله کوچک اندرز خسرو کواتان که اندرزهای خسرو انوشیروان فرزند قباد پیش از مرگ به پسرش هرمز و به ملت خود است نیز نماینده شخصیت انوشیروان است. داستان وامق و عزرا هم کتابی است از زمان انوشیروان که به قول دولت شاه سمرقندی فرزانگان آن را تدوین کرده و به انوشیروان تقدیم کرده بودند. به این اعتبار انوشیروان در میان همه امپراتوران ایران از چهره ای ممتاز برخوردار است. شاید در میان فرمانروایان ایران هرگز تاج و تختی به اندازه تاج و تخت انوشیروان استوار نبوده است. با این همه صفت دادگری او همچنان زیر سوال است. هرچه باشد او شاهی بود که برای رسیدن به قدرت همه برادران و برادرزادگان و حتی جد مادری خود را کشت و پسر خود انوشزاد را هم کشت یا کور کرد. کشتن مهبد که انوشیروان به کمک او بر رقیبان پیروز شده بود نیز لکه سیاهی در رفتار این امپراتور ساسانی است. اما روی هم رفته میتوان گمان برد که وحدت کیاست و قدرت جای ناچیزی برای بی‌عدالتی باقی می‌گذاشته است. داستان درباره عدل انوشیروان و سخن درباره هوشیاری و دانایی او فراوان است. همین که داستان پردازان هنگامی که به شاهی عادل نیاز دارند به سراغ انوشیروان می روند برای ترسیم شخصیت او بسیار تعیین کننده است. داستان پردازان این توانایی را دارند که اگر بخواهند از روی دوش شاهی ستمگر دو مار بیرون بیاورند و کاری کنند که خاطره تاریخ هرگز آن را از یاد نبرد. اصلاحات مالیاتی انوشیروان در تاریخ ایران باستان نیز از شهرت خاصی برخوردار است. ضرورت اصلاح امور مالی و دیوانی از دیرباز احساس می شد، اما شورش برادران انوشیروان و سرکوب آنها، همچنین دگرگونی های اقتصادی اما بی حاصلی که مزدکیان پدید آوردند، انوشیروان را بران داشت که اصلاحاتی را که پدرش قباد آغاز کرده بود به پایان برساند. زمین ها ممیزی شدند. درختان خرما و زیتون برای دریافت مالیات سرشماری شدند و به جای دریافت مالیات همیشگی به تناسب زمین و پیش از برداشت محصول مالیات ثابتی بر اساس میانگین برداشت چند ساله تعیین شد. به دستور انوشیروان نرخ‌های مالیاتی جدید در خزانه سلطنتی نهاده شد و رونوشت‌هایی از آن برای همه ادارات مالیاتی و قضات فرستاده شد و به قضات تأکید شد تا در دریافت مالیات رعایت انصاف بشود. اگر گزارش طبری درست باشد، ترتیبی که انوشیروان برای دریافت مالیات مقرر کرد شاید تا زمان خود بی سابقه بوده باشد. اگر فردی یهودی اظهار می کرد که زرتشتی شده است، از پرداخت مالیات سرانه معاف می شد. این مالیات همان بود که پیشوایان اقلیت‌های دینی آن را جمع کرده به دولت می دادند. ابو علی مسکویه در کتاب تجارب الامم خود اشاره به کتابی می کند که در آن انوشیروان خود به تحولی که در امور مالیاتی، دینی، دادرسی، کشاورزی، کشورداری، شهریاری، شهرداری و بالاخره دانشوری به وجود آورده است می پردازد. منبع ابو علی مسکویه ناشناخته است، اما گزارش او برای تاریخ باستان در ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در این گزارش طولانی از زبان انوشیروان روایت می شود که گردن نهادن به حق و پذیرفتن دانش و پیروی از خرد بزرگترین چیزی است که شاهان را می آراید و بزرگترین زیان برای شاهان این است که یاد گرفتن را ننگ شمارند و پرداختن به دانش آموزی را مایه ناشکوهمندی بدانند، چون اگر شاهی دانش نیاموزد هرگز دانا نمی شود. سازمان مالیاتی انوشیروان تا فروپاشی امپراتوری ساسانیان دوام یافت. ایجاد قوانین تازه مالیاتی برای این بود که به هنگام جنگ آمادگی کامل وجود داشته باشد و نیازی به دریافت مالیات فوق العاده نباشد. برای انوشیروان اصلاحات نظامی برای دفع دشمنان خارجی و داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بود. به همین سبب سپاه ساسانی هم در آغاز فرمانروایی انوشیروان سازمانی نو یافت. یکی دیگر از رفرم‌های انوشیروان تجدید نظر در شیوه دریافت مالیات بود. در اینجا باز هم منبع ما طبری است. بنابر گزارش این مورخ اوایل دوره اسلامی، انوشیروان گروهی از کارشناسان پاکدامن را مأمور مساحی زمین‌ها و سرشماری درختان نخل و زیتون کرد و از آنها خواست تا به صلاح رعیت و به قدر اقتضا مالیات تعیین کنند و به او گزارش کنند. نخست هر کدام از کارشناسان رأی خود را زدند و سپس همه با هم در مالیات گندم، جو، برنج، انگور، سبزی، نخل و زیتون هم سخن شدند. جز این هفت قلم چیزهای دیگر را ندیده انگاشتند تا مردم در کار معاش نیرو بگیرند. برای خود مردم هم مالیات سرانه تعیین کردند. خاندانهای بزرگ، جنگاوران، هیربدان، دبیران و آن که در خدمت شاه بود از پرداخت مالیات معاف شدند. کمتر از 20 ساله‌ها و بالاتر از 50 ساله‌ها هم از پرداخت مالیات معاف بودند. مالیات سالانه در 3 قسط 4 ماهه دریافت می شد تا فشاری بر پرداخت کنندگان وارد نیاید. به فرمان انوشیروان از نرخ‌های تعیین شده مالیاتی رونوشت تهیه می‌کردند و نسخه‌ای برای متصدیان دریافت مالیات می‌فرستادند تا برابر دستور مالیات بگیرند و نسخه‌ای را هم برای قاضی محل می‌فرستادند تا اجازه ندهد بیشتر از مقرر از کسی مالیات گرفته شود. مقرر شد که به هنگام دریافت مالیات رعایت حال آفت دیدگان هم بشود. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
شادی و نشاط در رادیو بهار. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 رام رام رام. گلچین بهاری رادیو در رادیو بهار. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 رام رام رام. گلچین برنامه‌های شاد و بهاری در رادیو بهار.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهار. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
رادیو بهاران 24 ساعته.
چون به عالم آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این چه ربطی به کرونا داشت؟ شما وقتی حرف میزنی قطرک های تنفسید مثل یه آبشار میریزه بیرون، ولی نمیبینی. طرف مقابل شما هم که اومده مهمونی، من نمیدونم برای چی اومده مهمونی، حالا اومده خونه شما، قطرک های تنفسی خودش رو با خودش اوورده دیگه. شما حرف میزنی میپاشه، اوشونم حرف میزنه میپاشه. حالا اگه یه عدسه هم این وسط اتفاق بیفته سیلک راه میفته، ولی شما هیچ کدوم رو نمیبینی. بعد میره خونش، ولی خونه شما در و دیوار و هرچی سطح مسطح داره آلوده است، اما شما بازم نمیبینی. شاید تنها چیزی که بعدن ببینی حذف شدن یکی از اعضای خونه است که در فضای آلوده قطرک ها ناخواسته مبتلا شده.
تو رفت یه خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم.
پیشنهاد اول، مهمونی نرو چون قطرک داری. پیشنهاد دوم، اگه مهمونی میری با خودت قطرک گیر ببر، یعنی قطرک گیر بزن. دو تا کش داره، میندازی دور گوشات و بعد اجازه میده که بیشتر زنده بمونیم.
برین یه جایی که دور باشیم.
ماسک تو بزن.
جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق صداهای من قند منی لایق دندان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشمه حیوان من گل چطورا دید به سوسن بگفت صرف من آمد به گلستان من قند منی کنده تو چونی بگو زلف تو و حال پریشان من دست فشان مست کجا میروی پیش من آه ای گل خندان من قند منی ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من بند منی لایق زندان من ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من پند منی لایق دندان من
خیلی سپاسگزارم که در صبح سومین روز از نوروز 1400 ما رو همراهی میکنید. یک صبح بهاری و انشالله که حالتون هم خوب باشه، مراقب خودتون و اطرافیان باشید، رعایت دستورالعمل ها رو حتما داشته باشید و سپاس از اینکه سفر نرفتید و مراقب خودتون هستین. ساعت 7:30 است. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه روستاگرد.
عزیزان شنونده رادیو تهران، سال نو رو خدمت همه شما دوستای عزیز تبریک عرض میکنیم. برنامه که تا چند لحظه دیگر خواهید شنید بازپخش برنامه های آرشیوی رادیو تهران است که در سالهای قبل تولید شده است.
Yeah, me too.